اتمام حجت با صدا و سیما، هم‌میهن. متن پیشرو در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. پیام رهبر انقلاب به صدا و سیما زنگ خطری برای این سازمان است. اگر صدا و سیما می‌خواهد همچنان نقش مؤثری در جامعه ایفا کند، باید تغییرات اساسی در ساختار و عملکرد خود ایجاد کند. محسن صالحی خواه نشسته افق تحول رسانه ملی روز دوشنبه‌ای که گذشت با حضور رئیس سازمان صدا و سیما و مدیران ارشد این مجموعه برگزار شد. بیمان جولی به عنوان رئیس سازمان پیام ارسالی از سوی مقام رهبری را برای حاضران قرائت کرد. متن پیام از این قرار بود: جناب آقای جولی، شما و این حضرات نقش بی‌بدیل رسانه و تبلیغ را در پیکارهای کنونی جهانی که بیش از همیشه است می‌دانید. امروز پیروزی یک طرف را توانایی او در گرفتن و رساندن پیام و روایت او از واقعیت رقم می‌زند. بسیار پیش و بیش از آن که ابزارهای نظامی وارد میدان شوند و در آن اثر بگذارند، ما در این عرصه مهم باید دقت و تلاش و ابتکار خود را مضاعف کنیم. این پیام من به این همایش است. ادبیات استفاده شده در این پیام که خطاب به مدیران سازمان صدا و سیما بود، واکنش برانگیز شد. چرا که ادبیات آن گلای آمیز بود و شباهتی به ادبیات مرسوم مورد استفاده در پیام‌ها، احکام و نامه‌های مقام رهبری نداشت. برخی کاربران فضای مجازی و کارشناسان حوزه رسانه این پیام را نشانه اعتراض آیت الله خامنه‌ای به عملکرد مدیران صدا و سیما ارزیابی کردند. آیت الله خامنه‌ای پیش از این بر اهمیت مسئله روایت تاکید داشته بودند. ایشان 3 سال قبل در دیدار پرستاران و خانواده شهدای سلامت گفتند: بنده همیشه میگویم شما روایت کنید حقایق جامعه خودتان و کشور خودتان و انقلابتان را. شما اگر روایت نکنید، دشمن روایت میکند. شما اگر انقلاب را روایت نکنید، دشمن روایت میکند. شما اگر حادثه دفاع مقدس را روایت نکنید، دشمن روایت میکند، هر جور دلش میخواهد. توجیه میکند، دروغ میگوید، آن هم 180 درجه خلاف واقع. جای ظالم و مظلوم را عوض میکند. شما اگر حادثه تسخیرلان یه جاسوسی را روایت نکنید، یکی که متاسفانه نکردیم، دشمن روایت میکند و کرده. دشمن روایت کرده با روایت‌های دروغ. تاکید مجدد بر مسئله روایتگری در این پیام گلای‌آمیز جالب توجه است. الگوی پیام‌های رهبری. مطالعه نوشته‌های مقام رهبری که در سایت دفتر ایشان قابل دسترسی است، نشان می‌دهد که آیت الله خامنه‌ای در مرقومات خود ابتدای مخاطب و گیرنده را تکریم می‌کند. بخش بعدی به اصل پیام اختصاص دارد و نوشته با دعای خیر برای گیرنده به پایان می‌رسد. پیام‌هایی که شامل این الگو نیستند، معمولاً مرقوماتی هستند که گلایه رهبری از مسئله‌ای را متذکر می‌شوند. البته این الگو نیز شامل استثناء است و گاهی نارضایتی یا گلایه به نحوی دیگر خود را نشان می‌دهد. 27 تیر 1388 رهبری در حکمی حکومتی به محمود احمدی نژاد نوشتند: جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، با سلام و تحیت. انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور برخلاف مصلحت جناب عالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقمندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغا و کان لم یکان اعلام گردد. ابتدای انتشار این پیام، برخی رسانه‌ها از کلمه شگفتانه رئیس صدا و سیما برای مدیران سازمان استفاده کردند. حتی یکی از خبرگزاری‌های اصلی کشور با تحریف این پیام، کلمه حضرات را به مدیران رسانه‌ای تغییر داد که پس از مشخص شدن تناقض متن منتشر شده با متن اصلی موجود در سایت رهبری، آن را به حالت اول برگرداند. پیام رهبری رهنمود بود نه انتقاد. حسن بهشتی پور، مدیر پیشین شبکه العالم، در تحلیل این پیام به خبرنگار همیهن گفت: تا جایی که من خاطرم هست، چون این نشستی تحت عنوان همایش افق رسانه هر سال با حضور مدیران ارشد سازمان برگزار می شد. در این گرد همایی، وضعیت آینده رسانه به مفهوم عامه آن بررسی می شود. این کار تبلیغاتی و رسانه‌ای هم نیست. نشست کارشناسی است که نقاط قوت و ضعف، ابتکارات، بحث‌های مخاطب شناسی، وضعیت رسانه‌های جهان، سیاست‌های کلان کشور در صدا و سیما بررسی می‌شود. من آخرین بار سال 1391 در این نشست شرکت کردم. تا جایی که من حضور داشتم و به خاطر دارم، می‌دانم این اولین باری بود که چنین پیامی از سوی رهبری صادر شد. شاید بعد از این دوران بوده که من بی اطلاع هستم. این پیام با توجه به اهمیتش می توانست به مدیران ابلاغ شود، ولی این که رسانه ای شده به خودی خود مهم است. محتوای آن کاملا گویاست و من نمی دانم چرا آن را انتقادی تفسیر کردند. به نظر من این پیام یک رهنمود و تاکید بر اهمیت روایت سازی در رسانه است. او ادامه داد اهمیت روایت سازی در رسانه بارها مورد تاکید کارشناسان این حوزه قرار گرفته است. امروز رسانه ها به دنیا خط می دهند. می توانند جهت فکری افراد را تحت تاثیر قرار بدهند. درسی تحت عنوان مدیریت ادراک پرسیپشن منیجمنت در دانشگاه تدریس می شود. بر نحوه فکر کردن جوامع مختلف بررسی های کارشناسی دقیق انجام می دهند، سرمایه گذاری می کنند و به آن اهمیت می دهند. بنابراین مسئله روایت سازی در رسانه بسیار مهم و صدا و سیما نیز یکی از آنهاست. این تحلیلگر سیاسی یادآور شد، دو مثال برای درک بهتر این موضوع برایتان می زنم. آمریکایی ها قبل از اینکه به عراق حمله کنند، روی افکار عمومی کار می کردند تا مفهوم سلاح های کشتار جمعی را جا بیندازند. بعد هم که صدام ساقط شد، جهان فهمید که رژیم بس سلاح کشتار جمعی نداشت. جنگ اوکراین هم همین است. روسیه خیلی تلاش کرد جنگ تجاوزکارانه خود علیه این کشور را تحت عنوان عملیات ویژه نظامی معرفی کند. اما در عمل 4 استان اوکراین را اشغال کرد. اینکه چقدر دنیا روایت روسیه را پذیرفت یا نه، بحثی دیگر و ساختن روایت بحثی دیگر است. بهشتی پور اضافه کرد، رسانه‌ها و کشورها تلاش می‌کنند که روایت خودشان را غالب کنند. روایتی که زودتر و در چارچوب بهتری تنظیم شود، موفق‌تر خواهد بود. وقتی روایتی پذیرفته شد، هر چقدر تکذیب یا جزئیات بیشتری درباره آن منتشر شود، دیگر تفاوتی نمی‌کند. آنچه رهبری بر آن تاکید کردند این است که صدا و سیما در این جنگ روایت‌ها خود را ترچیز کند. این آمادگی نیز باید کارشناسی شده باشد، نه کلیشه‌ای. متاسفانه ما درگیر کلیشه‌ها هستیم. نه فقط صدا و سیما، که برخی روزنامه‌ها نیز به این موضوع دچارند. یکی از این کلیشه‌ها تئوری توته است. مثلا در موضوع سوریه به این نمی‌پردازند که دلایل سقوط اسد چه بود و چرا ساقط شد. به این می‌پردازند که روسیه سوریه را با اوکراین معامله کرده. ولکن ماجرا هم نیستند. ما از این طرف سالهاست که میگوییم اهمیت اوکراین برای روسیه و غرب بیشتر از این صحبت هاست. سوریه هم بزرگترین متحد روسیه در خاورمیانه بوده و آنها از زمان شوروی در بندر ترتوس پایگاه نظامی اطلاعاتی داشتند. چرا باید این معامله را کرده باشند؟ اما از طرف دیگر تئوری توته یک کلیدی است که به قفل هر تحلیلی می‌خورد. خیلی جذاب و راحت تر مسائل را حل می‌کند. متاسفانه ما اسیر کلیشه‌ها هستیم. اطلاع رسانی در ایران نه فقط در دوران جمهوری اسلامی که از زمان شاه مشکل داشته است. در این سالها که ماهواره و شبکه‌های اجتماعی هم آمدند، خطاها خیلی بیشتر شده است. انواع و اقسام روایت‌ها پمپاژ می‌شود و مقابله با آنها واقعاً یک کار کارشناسی است. زمانی باید روایت سازی کرد و زمانی باید وارد بحث دفاع در برابر روایت‌ها شد.